فصل نهم. امید به موفقیت. به نظر می رسید زمین با من در حرکت است. سرچشمه زیبایی و قدرتی را یافته بودم که پیش از این هرگز از وجود آن آگاهی نداشتم. راجر بنیستر، افسانه دو و میدانی. در این فصل اصولی متعالی را برای دستیابی به موفقیت‌های پایدار و برنامه رؤیایی ارائه می‌کنیم که به کمک وضوح و هدفمندی می‌توان به آن دست یافت. برای رسیدن به موفقیتی اصیل و واقعی باید امیدوار باشید. وجود قدرتی برتر را در زندگیتان حس کنید و از دیگران رهنمودهای الهام بخش دریافت کنید. ما در بحثمان درباره این موضوع و مهارت‌های مربوط به تسلط بر زندگی، توصیه‌های استادان خودسازی و همچنین ادبیات علمی در زمینه انگیزه و دستیابی به اهداف را نیز به کار می‌گیریم. علاوه بر اینها، نگرش‌های منتخبی از دیدگاه‌های فلسفی و سیستم‌های اعتقادی مختلف را ارائه می‌کنیم. برای دستیابی به تسلط کامل بر زندگی، شاید یک عمر لازم نباشد، ولی چندین سال ضروری است. شما باید علاوه بر داشتن برنامه و تدابیر خاص، هدفی نیز داشته باشید که مرتباً در جهت رسیدن به آن تلاش کنید. بدون الهام گرفتن نمی توانید در این برنامه عاشقانه موفق شوید. با در نظر گرفتن این موضوع، دومین بخش از این فصل را به الهام گرفتن از درون و بیرون خود اختصاص داده ایم. همچنین به بررسی استفاده از الگوها و تجربه گرفتن از شکست‌ها و موفقیت‌ها می‌پردازیم و این قسمت را با توصیه‌هایی برای برگرفتن الهام از رؤیاها به پایان می‌رسانیم. تصاویر مختلفی از تسلط بر زندگی. بحث ما درباره تسلط امیدوارانه بر زندگی با سه شرح حال آغاز می شود. هر یک از این افراد برای به دست آوردن امید و آرزوهای برتری که هدف زندگی فردی آنها را تشکیل می داده و در این حال در بشریت هم تأثیر به سزایی داشته است، عزمی راسخ داشتند. این افراد ضمن حفظ امید زندگیشان به منابع الهام بخشی برای نسل‌های آینده تبدیل شدند. روزالیند فرانکلین، زمان و پشتکار. روزالیند فرانکلین در 25 ژوئیه سال 1920 در منطقه بیزواتر لندن متولد شد. از کودکی به عملکردهای درونی طبیعت علاقه داشت. روزالیند در کلاس شاگرد ممتازی بود و از او خواسته شد در کالج نیونم در دانشگاه کمبریج ثبت نام کند. او اضطراب شدیدی در حین امتحانات خود احساس می کرد. حس می کرد به دلیل درس خواندن در مدرسه کاملا دخترانه از نظر تحصیلی رشد لازم را نکرده است. روزالیند معتقد بود به آموزش زنان در زمینه‌های علوم طبیعی اهمیت چندانی داده نمی شود، چون نقشی جدی برای آنها در زمینه مشاغل زیست شناسی، شیمی یا فیزیک قائل نشدند. ولی روزالیند موفق شد در نیونم ثبت نام کند و سرانجام هم درجه دکترای خود را از آنجا دریافت کرد. او در طول این مسیر ضعف‌های خود را با شرکت در کلاس‌های فوق‌العاده و صرف کردن شب‌ها، آخر هفته‌ها و تعطیلات بسیاری در آزمایشگاه‌ها جبران کرد. روزالیند که زن یهودی بود، همیشه اعتقاد داشت باید برای حفظ ذره‌ذره موفقیت و احترامش در مقام دانشمندی حرفه‌ای مبارزه کند. او کمی بعد از دریافت درجه دکترا به یکی از مشهورترین بلور شناسان دنیا تبدیل شد که توانسته بود با استفاده از اشعه ایکس از ساختار نامنظم بلورها عکس بگیرد. او در عرض 10 سال کمک‌های بسیاری به مطالعات شیمی زغال، زیست شناسی انسانی و ویروس‌های گیاهی کرد. با این حال روزالیند در نهایت به سبب کشفی که سالها بعد از مرگش به او نسبت داده شد همواره به یاد می‌ماند. چون تقدیر روزالیند این بود که در مقام بانوی گمنام دی ان ای و قهرمان ناشناس که برای اولین بار موفق به گرفتن عکس مشهور 51 شد که ساختار دوگانه مارپیچ دی ان ای را نشان میداد در خاطرها باقی بماند. دانشمند برجسته دیگری در قرن 20 به نام جان برنال عکسی را که روزالیند گرفته بود یکی از زیباترین عکس‌های اشعه ایکس نامید. دستاوردهای روزالیند حاکی از اهمیت پشتکار و زمان در تحقق موفقیتی واقعی است. او همیشه معتقد بود تا زمانی که اطلاعاتش را جمع‌آوری، تحلیل و تایید نکرده است، نباید یافته‌هایش را گزارش کند. حتی اگر این به معنی خارج شدن از دور اکتشاف زندگی باشد. در حالی که همکاران او جیمز واتسون و فرانسیس کریک در آکسفورد دیوانوار در تلاش بودند از یکدیگر از جمله روزالیند پیشی بگیرند، او روش موشکافانه خود را تغییر نمی‌داد. مثلا برای گرفتن بهترین عکس‌های ممکن از مولکول ناپایدار دی ان ای موفق شده بود دما و رطوبت لازم را ایجاد و زمان لازم را مدیریت کند. در واقع بسیاری بر سر این موضوع توافق داشتند که هیچ شیمیدانی در دنیا دقیق‌تر و مطلع‌تر از روزالیند فرانکلین عمل نمی‌کرد. او گاهی برای اینکه بتواند عکسی از فیبر دی ان ای بگیرد 100 ساعت وقت صرف می‌کرد. همکاران مرد روزالیند همیشه از سخت کوشی او سوء استفاده می‌کردند. واتسون، کریک و همکار دیگر او به نام موریس ویلکینز بدون اجازه او عکس‌ها و دفتر یادداشتش را از آزمایشگاهش برداشته و سعی کردند عکس‌های او را منتشر کنند. روزالیند که به دلیل این خیانت و فقدان حمایت مالی سرخورده شده بود، تحقیقاتش بر ویروس تنباکو را رها کرد. او چند سال بعد به سرطان تخمدان مبتلا شد. روزالیند در آوریل سال 1958 در حالی که هنوز معتقد بود واتسون و کریک درباره دی ان ای شتاب زده قضاوت کرده اند از دنیا رفت. 4 سال بعد از آن واتسون، کریک و ویلکینز موفق به دریافت جایزه نوبل شدند و فقط در یک پانویس به نام روزالیند اشاره شد. تحقیقات تاریخی بعدی اثبات می کند که روزالیند متوجه شده بود که دی ان ای مارپیچی دوگانه است، ولی در صدد بود تا از مکاشفات خود اطمینان کامل حاصل کند. کاری غیر از این از او انتظار نمی رفت. راجر بنیستر، قدرت واسطه. در دهه 1950 تنها یک هدف ذهن دونده های دو نیمه استقامت را اشغال کرده بود. دویدن حدود 2 کیلومتر در کمتر از 4 دقیقه. با این حال بسیاری از محققان معتقد بودند چون این مانعی شکست ناپذیر است. پزشکان هشدار می‌دادند که حفظ سرعت لازم برای این کار حتی برای تندرست‌ترین ورزشکاران مهلک است. برخی دانشمندان از این هم فراتر رفته و گفتند که چون این کار عظیمی تخطی از قوانین تغییر ناپذیر طبیعت است. در 6 می سال 1954 راجر بنیستر انگلیسی در جاده فلی در آکسفورد این امر محال را امکان پذیر ساخت. 2 پیشتاز سرعت او را در رسیدن به این هدف بزرگ یاری کردند. در مسابقه‌ای که 3 تن از ماهرترین ورزشکاران برای شکستن این رکورد در آن شرکت داشتند، کریس براشر با حفظ سرعتی کنترل شده از دیگران جلوتر بود. ولی بعد از 3 دقیقه خسته شد و کریس چاتوی از او سبقت گرفت و تا 200 متر بعدی از همه جلوتر بود. بنیستر در مرحله بعدی از او سبقت گرفت و در زمان باور نکردنی 3 دقیقه و 59 ثانیه و 0.4 ثانیه خود را به خط پایان رساند. بنیستر بعد از مسابقه اظهار نظرهای متعدد تأمل برانگیزی کرد. او می گفت که احساس می کرد نیروی ناشناخته او را به جلو می راند. با طبیعت یکی شده بود و سرچشمه جدیدی از زیبایی و قدرت را یافته بود که تا به حال از آن خبر نداشت. بنیستر معتقد بود چون این موفقیتی فقط زمانی میتوانست رخ دهد که بتوانید بیش از توانایی هایتان از خودتان مایه بگذارید. با این حال اگر دو پیشتاز سرعت و ذخیره اضافی پا، قلب و ریه های آنها وجود نداشت، بنیستر هم نمیتوانست این رکورد را بشکند. از دیدگاه ما تجارب قدرت، وحدت و زیبایی او احتمالاً بر اثر مشارکت و تعاون دو دوست دوندهش در او القا شده بود. پیروزی او حاکی از اهمیت کسب قدرت و حمایت از سوی دیگران در زمینه دستیابی به موفقیت است. بنیستر علاوه بر اینکه حد اکثر تلاشش را انجام داد، توانست از قدرت اتحادش با براشر و چتووی هم استفاده کند. اوپرا وینفری، ارزش‌ها. اوپرا وینفری در ژانویه سال 1954 متولد شد. درست چند ماه قبل از آن که بنیستر رکورد معروف خود را بشکند. او را که پدر و مادرش از هم جدا شده بودند، برای مراقبت به مادر بزرگش سپردند. اوپرا رنج‌های بسیاری تحمل کرد. از جمله اینکه کودکان دیگر او را طرد می‌کردند، با خانواده فروپاشیده خود مبارزه می‌کرد و چندین بار او را آزار جنسی دادند. او که در فقری خفتبار بزرگ می‌شد، به نحوی روشن و زنده به خاطر دارد که اطرافیانش لباس‌هایش را در لباس‌شویی‌های دستی ساخته شده از بشکه‌های کنار گذاشته شده می‌جوشاندند. در یکی از همین دقایق بود که اوپرا تصمیم گرفت افق امیدوارتری را در زندگی خود به وجود بیاورد. اوپرا که کودکی تنها بود، آرامش خود را در میان کتابهایش می‌یافت. اندکی بعد مادر بزرگش متوجه شد که اوپرا استعداد و علاقه چشمگیری به کتابخوانی دارد و در مهارت‌های کلامی استثنایی است. زمانی که اوپرا فقط 3 سال داشت، می‌توانست کتاب مقدس را با صدای بلند بخواند و در 7 سالگی یکی از اشعار حماسی ویلیام ارنست هنلی را حفظ کرده بود. معنای کلمات شعر را درک نمی کرد، ولی پیام انسانیت آن را حس می کرد. اوپرا در مصاحبه بیش از 40 سال بعد از آن هنوز می توانست خطوط آغازین شعر را به خاطر بیاورد. ورای شبی که بر همه جا سایه گسترانیده، خدا را به سبب هر آنچه که به روح فتح‌ناپذیرم عطا کرده شکر میگویم. اوپرا در طول دوران کالج خبرنگاری را آغاز کرد، ولی برایش دشوار بود که ضمن ثبت اتفاقات هولناک و غمبار حریم حرفه‌ای خود را با طرف مقابلش حفظ کند. او می‌خواست با مردم ارتباط برقرار کند، تفاوتی در زندگیشان به وجود بیاورد و با آنها کمک کند نور خوشبختی را ببینند. او رسالت واقعی زندگیش را در برنامه‌های تلویزیونی یافت. او به دنبال زندگی پر درد و رنج خود، خصوصاً به مسائل اجتماعی جذب می‌شد. هفته‌های پی در پی با استفاده از تریبون خود سعی می‌کرد آگاهی مردم را درباره مشکلاتی مانند بی‌خانمانی، اذیت و آزار کودکان و فقر و گرسنگی ارتقا بخشد. تنها در عرض چند سال برنامه تلویزیونی اوپرا وینفری به بهترین برنامه در نوع خود در ایالات متحده تبدیل شد. در سال 2003 او اولین زن سیاه پوست و دومین آمریکایی سیاه پوستی بود که نامش در فهرست میلیونرهای فوربز قرار گرفت. داستان زندگی او نشانی نیاز به خودآگاهی و اهمیت روراست بودن با خود و پایبندی به ارزش‌ها در رسیدن به موفقیت در زندگی است. او بارها تکرار کرده است که این کار را به خاطر پول انجام نمی‌دهد و حتی اگر 1 سکه سیاه هم به او نمی‌دادند، باز همین کار را دنبال می‌کرد. هنگامی که در مراسم افتتاحیه کالج ولزلی در سال 1997 صحبت می‌کرد، گفت: شما باید شور و علاقه خود را در زندگی درست مثل نفس کشیدن احساس کنید. کاملا طبیعی. اراده یافتن امید. قدرت اراده از لب جلوی مغز سرچشمه می گیرد. بدون این ساختار زیربنایی انسان فرقی با مرده ندارد. در فیلم پرواز بر آشیانه فاخته، آرپی مکمورفی با بازی جک نیکلسون امیدی جسورانه در بیماران ایجاد کرد که بیش از آن که دیوانه باشند درمانده بودند. مسئولان بیمارستان سرانجام او را که قادر به آرام کردن روحیه مبارز خود نبود به وسیله مواد مخدر آرام کردند و بعد توسط جراحی لب برداری لب جلوی مغز او را از کار انداختند. وقتی دوست سرخ پوست او رئیس با بازی ویل سامپسون مخفیانه وارد اتاق ریکاوری شد، فهمید که دوستش در حد زندگی نباتی تنزل یافته است. رئیس می دانست که مکمورفی هنوز الگوی بیماران است، در حالی که دوست آزادی آنها در بیهوشی و منگی دائمی روی تخت دراز کشیده بود، بین خود خیال پردازی های رد و بدل می کردند و حدس می زدند که شاید این بار هم نقشه است. رئیس تصمیم گرفت برای حفظ امید در بیماران به زندگی مکمورفی پایان دهد. او را خفه کرد و بعد سینک دستشویی سنگینی را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و در حالی که بیماران بخش او را تشویق می کردند فرار کرد. رئیس که پیش از این حرف نمی زد و فعالیتی انجام نمی داد، بعد از این ماجراها قدرت تکلم و اراده زندگی آزادانه را به دست آورد. بیش از یک قرن حدس و گمانهای بسیاری درباره اهمیت انگیزه های خاصی در زندگی زده می شد. به اعتقاد فردریش نیچه، اصلی ترین انگیزه انسان انگیزه قدرت است. زیگموند فروید اعتقاد داشت که بزرگترین انگیزه انسان لذت جویی است. ویکتور فرانکل بعد از دوام آوردن در اردوگاه های مرگ نازی ها به این نتیجه رسید که مهمترین انگیزه انسان یافتن معنا در زندگی است. از نظر ما انگیزه اصلی انسان انگیزه امید است. انگیزه امید در برگیرنده نظریاتی است که روانشناسان هستیگرا و انسانگرا مطرح کردند. این نظریات شامل نظریه خودشکوفایی ابراهام مازلو و همچنین نظریه اریک اریکسون است که گفته است من همانم که میخواهم و من همانم که فکر میکنم هستم. این انگیزه در برگیرنده نگرش رشد محور کارل راجرز و نظریه کفایت رابرت وایت هم میشود. انگیزه امید همچنین شامل نکاتی از فلسفه امید محور گابریل مارسل در زمینه سرعت عمل، پذیرا بودن و دسترس پذیری هم هست. داشتن انگیزه امید فقط با به دست آوردن نیروی بالقوه درونی مرتبط نیست. این انگیزه همچنین موجب بست دایره نفوذ شما در دنیا می شود. همانطور که رالف والدو امرسون گفته است، دنیا متعلق به تک تک افرادی است که در آن زندگی می کنند. قدرت واسطه. ویژگی بعدی تسلط بر زندگی بعد از انگیزه قدرت، حس کارایی توأم با امیدواری است. در اینجا ترجیح می دهیم به دلیل نقش مهم مراقبان، سایر حامیان و نهادهای فرهنگی در تسهیل و حفظ تلاش‌های مردم در زمینه تسلط بر زندگی خود، قدرتی را که توسط آنها به دست می آید، قدرت واسطه بنامیم. قدرت واسطه در اولین روابطی که فرد در زندگی خود با والدین یا مراقبانش برقرار می کند ریشه دارد. افرادی که قدرت واسطه دارند در رویارویی با مشکلات و ناملایمات زندگی مبتکرانه تر عمل می کنند. به گفته پولس در رسالش به فیلیپان، آنها قادر خواهند بود با نیرویی که دیگران به آنها بخشیدند همه کار انجام دهند. در مقابل این دسته افراد ناامید دائما آشفتند. درست مثل اینکه تقاضاهای زندگی یا حتی نیازهای درونیشان از امکاناتی که در دسترسشان است فراترند. وقتی انتظاراتی را که اهدافی به دنبال دارند و موجب تقویت ذهنیتی امیدوار می شوند مطرح کنیم، بهتر است به جای انگیزه ها یا نیازها درباره آرزوها صحبت کنیم. کلمه آرزو با امید ارتباط نزدیک دارد. این کلمه از یک سو رؤیاهایمان را تداعی می کند و از سوی دیگر تلویحاً یعنی پیگیری آرمانهای برتر. این کلمه در انگلیسی به معنای فرو بردن نفس نیز هست که القا کننده امری حیاتی در زندگی انسان است. آرزوهای امیدوارانه هم مانند نظریه میان روی ارسطو از تعادل در قدرت سرچشمه می گیرند. افرادی که واقعا امیدوارند منفعل نیستند و اثری از تسلیم نیز در آنها دیده نمی شود. در این حال کارهایی که انجام می دهند نه اجباری است نه تحت فشار، بلکه کاملا به عکس. تسلط توأم با امیدواری بر زندگی جریانی ایجاد می کند که می توان آن را با تسلط آرامش بخشی که پیروان فنگشوی یا فلسفه اصل محور استیفن کووی از آن بهرمند می شوند مقایسه کرد. رمز تسلط موفقیت آمیز بر زندگی. چهار کلید برای تسلط موفقیت آمیز بر زندگی وجود دارد: تسلط بر خود، ارزش‌ها، حمایت و زمان. اینها همان عواملی هستند که کارشناسان در زمینه انگیزه های انسان و همچنین رهبران معنوی گوناگون و بسیاری از استادان خودسازی درباره ایشان صحبت کردند. موفقیت واقعی با تسلط بر خود آغاز می شود. این دشوارترین کلید و در این حال ضروری ترین اقدام و زیربنای سه کلید بعدی است. تسلط بر خود یعنی برخورداری از حضوری مستمر رو خیشتنداری. در دنیای غرب به نحوی فزاینده بر ایجاد خودآگاهی به خصوص در زمینه احساسات تأکید می شود. در گذشته بسیاری از متخصصان سلامت روان و استادان خودسازی بر اهمیت نشان دادن احساسات تأکید می کردند. ولی امروزه پی بردند که خود تنظیمی و هوش عاطفی مهمتر از ابراز احساسات است. به علاوه تأکید شده است که انسانها باید درباره افکار منفی و ویرانگری که باعث ایجاد اختلال در عواطفشان می شود نیز فکر کنند و آگاه باشند. ولی در دنیای غرب عملاً کمتر به خودآگاهی توجه می شود. این موضوع در مذاهب بزرگ زمین محور مانند ایفا، مذهب بومیان استرالیا و سیستم‌های مختلف اعتقادی در میان بومیان آمریکا کاملاً برعکس است. در چنین فرهنگ‌هایی به افراد می‌آموزند که باید همیشه از تأثیر اعمالشان بر خانواده، جامعه، سرزمینشان و دنیای معنویت آگاه باشند. با این همه خودآگاهی بدون تسلط بر خود به رفتارهای ناهنجار و در نتیجه به هدر رفتن تلاشهایی که در این زمینه انجام شده منتهی می شود. به عکس در جوامع شرقی تأکید بسیاری بر تسلط بر خود می شود. در سراسر مشرق زمین تمرین ورزش‌های رزمی مثال بارزی از خیشتنداری در جهت به دست آوردن تسلط بر زندگی محسوب می شود. خیشتنداری یا تسلط بر خود بدون خودآگاهی به زندگی سطحی و آینی بی‌معنا منجر می شود. از این رو باید سعی کنید خودآگاهی و تسلط بر خود را توأمان در خود پرورش دهید. به افکار، اعمال و احساساتتان توجه کنید. افکاری که به شما اعتماد به نفس می بخشند سرچشمه واقعی قدرت هستند. در حالی که افکاری که موجب تضعیف روحیه شما می شوند، نیروی بالقوه تان را هم برای تسلط بر زندگی و موفقیت تضعیف می کنند. احساسات شما هم مانند اعمالتان به منزله پنجره های رو به رسالت یا هدف والای شما در زندگیتان عمل می کنند. چهار کلید تسلط موفقیت آمیز بر زندگی. تسلط بر خود. استیفن کووی می گوید رسالت خاص خود را در زندگی بیابید. ناپلئون هیل می گوید به هدفی بزرگ متعهد باشید. نورمن ونسان پیل معتقد است. مثبت فکر کنید. چریل ریچاردسون می گوید عضلات شهامت را در خود تقویت کنید. تونی رابینز معتقد است قدرت تصمیم گیری را تمرین کنید. ارزش ها استیفن کووی می گوید بر مبنای اصول رفتار کنید. ناپلئون هیل معتقد است مطابق قانون طلایی زندگی کنید. نورمن ونسان پیل می گوید نقاط قوت اخلاقی را در خود تقویت کنید. چریل ریچاردسون می گوید معیارهای معنوی را تثبیت کنید. تونی رابینز معتقد است جهتیاب فردی داشته باشید. حماقت استیفن کووی می گوید به دنبال روابط برنده برنده باشید. ناپلئون هیل می گوید از کارهای دیگران تجربه کسب کنید. نورمن ونسان پیل معتقد است قدرت عبادت را در زندگیتان شکوفا کنید. چریل ریچاردسون گفته است دایره‌های حمایتی ایجاد کنید. تونی رابینز معتقد است کنترل روابط را در دست بگیرید. زمان استیفن کووی میگوید اولویت بندی کنید. ناپلئون هیل معتقد است وقتتان را تنظیم کنید. نورمن ونسان پیل میگوید هر روز موفقیت را مجسم کنید. چریل ریچاردسون معتقد است آماده تغییر باشید. تونی رابینز گفته است در چارچوب زمانی خود تجدید نظر کنید. نسبت به عوامل محیطی که رفتارتان را تحت تأثیر قرار می دهند آگاه باشید. رولومی روانشناس انسانگرا گفته است که رفتار انسانها آزاد و در این حال مقید است. شما باید از محدودیت هایی که زمان و مکان تولد شما یا تقدیر کیهانی، آرایش ژنتیکی شما یا تقدیر ژنتیکی، سوابق مذهبی و بومی شما یا تقدیر فرهنگی و واقعیت تصادفات و تقارن‌ها یا تقدیر محیطی بر زندگیتان تحمیل کرده اند آگاه باشید. این عوامل نشان دهنده محدودیت‌های خارج از وجود خودتان در رسیدن به موفقیت است. ولی دامنه امکاناتی که در دسترس شما قرار دارد در واقع خارق العاده است. اگر می‌خواهید به صورت فشرده‌تری به بررسی موضوع تسلط بر زندگی بپردازید، این توصیه‌ها به شما کمک می‌کنند. این توصیه‌ها شامل سه فرمول شرقی برای ایجاد خیشتنداری یا تسلط بر خود و سه تدبیر غربی برای ارتقاء خودآگاهی هستند. تفکر منظم. افراد مسلط بر خود باید همانطور که صنعتگران نیزه های خود را تراش می دهند و صیقل می دهند، افکار سرگردان خود را هدایت کنند و به آن نظم دهند. احساسات منظم. واکنش های معقول تر و آرام تر در مقابل خواسته های دنیوی، به خصوص در مورد کسانی که گرفتار نگرانی های عمیق، ناشکیبایی یا احساسات خصمانه اند مؤثر است. اعمال منظم. تقدیر مانند بذری است که بدون خاک تلاش و زندگی توأم با تقدس رشد نمی کند. کلمات خیشتنداری و مرید هر دو هدفی فیلسوفانه یا اخلاقی و راهکاری عملی را تداعی می کنند. شما باید به آنچه خود موعظه می کنید عمل کنید و بالعکس. این در مورد هر نوع تعهدی اهم از مذهبی، حرفه‌ای و از این قبیل صدق می کند. آگاهی از تفکر. شناخت درمانی روشی است که باعث ایجاد تغییر در باورهای مخربی می شود که ممکن است ذهن، جسم و روح شما را به نابودی بکشد. اساس این نظریه این است که الگوهای افکار منفی تحلیلی هستند و می توان افکار مثبت‌تر و سالم‌تری را جایگزین آنها کرد. فلاسفه رواقی روم معتقد بودند که این اتفاقات نیستند که مشکل سازند، بلکه افکار ما درباره آنهاست که باعث ایجاد مشکل در زندگی می شود. در بهشت گم شده اثر میلتون، فرشته‌ای که از بهشت به دوزخ انداخته می شود، در دفاع از خود می گوید این ذهن است که دوزخ را تبدیل به بهشت و بهشت را تبدیل به دوزخ می کند. آگاهی از احساسات. کارل راجرز فرمول ساده ولی مؤثری برای رشد فردی ارائه کرده است. او ضمن تأکید بر نیاز انسان به توجه بی قید و شرط و مثبت به این موضوع پی برد که بسیاری از مردم ترس از ابراز احساسات خود را به فرزندانشان هم منتقل می کنند. افرادی که در چنین حال و هوایی رشد می کنند همیشه خود را بازنده می بینند و به دنبال آن احساسات واقعیشان با ارزشی که برای خود قائلند و پذیرا بودن جامعه در قبال آنها در تعارض قرار می گیرد. اگر در ابراز احساساتتان با مشکل مواجه می شوید، با افرادی ارتباط برقرار کنید که اهل قضاوت نیستند و می توانند حامی شما باشند و در این حال به راحتی می توانند احساساتشان را بروز دهند. آگاهی از اعمال. درباره پیامدهای احتمالی اعمالتان و همچنین به نیاتتان آگاهانه فکر کنید. در صورت لزوم از دوست یا گروهی مورد اطمینان که شما را حمایت می کنند بخواهید در مورد کارهای شما اظهار نظر کنند. بسیاری از افراد با وجود نیت صحیح در کارهای خود شکست می خورند و دلیل آن فقط این است که پیامدهای کارشان را نادیده می گیرند. بومیان آمریکا و استرالیا و همچنین پیروان ایفا مطابق با طبیعت زندگی می کنند، چون ارتباط درونی همه موجودات زنده را با هم درک کردند. هرمان ملویل نوشته است: هزاران رشته ما را به دیگران متصل می سازد. اعمال ما علت و آنچه به سوی ما باز می گردد معلول است. ارزش‌ها. جای تعجب نیست اگر پایدارترین کتاب‌ها کتاب‌هایی باشند که به شکلی ارزش‌ها را مطرح می کنند. در واقع اگر در این باره فکر کنید متوجه می شوید که بزرگترین کتاب‌های خودیاری و خودسازی در همه دوران‌ها کتب مذهبی بودند. کتاب مقدس، قرآن، تلمود و از این قبیل. فکر کنید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل و نیروی تفکر مثبت اثر نورمن ونسان پیل از پرطرفدارترین آثار در میان کتب خودسازی مذهبی و غیر مذهبی به شمار می روند. تا سال 2010 بیش از 20 میلیون جلد از هر یک از آنها به فروش رسید. گفتنی است که نویسنده های هر دو کتاب موضوع تسلط بر زندگی را در چارچوب وسیع‌تری از اخلاقیات و مذهب قرار دادند. 10 قانون هیل برای رسیدن به موفقیت شامل تبعیت از قانون طلایی و صرف نیرو برای تحقق هدف اصلی زندگی است. پیل در کتاب خود بر نیروی عبادت و قدرت اخلاقیات تاکید کرده است. کتاب هنر جنگ اثر سانتزو جامع‌ترین کتاب در زمینه ارزش هاست. او در کتاب خود عوامل اخلاقی مختلفی را مطرح کرده است که فرماندهان خردمند باید در حین آماده شدن برای جنگ در موردشان فکر کنند. آیا قانون اخلاقیات بر جناح من حکم فرماست؟ آیا به ارزش‌های زمینی و آسمانی پایبندم؟ آیا نیروهای ملکوتی سپاهیان من را پیش می‌برند؟ استیفن کووی در کتاب 7 عادت افراد موفق پایبندی به ارزش‌ها را اولین عامل موفقیت دانسته است. او به درستی مقاومت را یکی از 3 عنصر زیربنایی در کسب مهارت تسلط بر زندگی بر مبنای ارزش‌ها مطرح کرده است. برای موفقیت در هر زمینه‌ای باید پشتکار و مقاومت به خرج دهید. کووی به طور اخص اشاره کرده است که چطور دیدگاهی مبتنی بر ارزش‌ها ممکن است به منزله حائلی در مقابل موانع و مشکلات ناگزیر زندگیتان عمل کند. ارزش‌ها از دو طریق دیگر هم موجب پیشرفت اهداف شما در زمینه تسلط بر زندگی می شوند. اول اینکه ثبات شخصیتی شما را به دنبال دارند و دوم اینکه باعث می شوند بیشتر مورد حمایت قرار گیرید. ارزش های خود را بشناسید و آنها را در مرکز زندگی قرار دهید. به این ترتیب کمتر دچار بیگانگی یا انحراف می شوید. شاید این گفته قدیمی را درباره تلاش هایی که به بیراه می روند شنیده باشید. دومین چیزی که در زندگی به بیشترین دلسردی ها منجر می شود، شکست در تحقق رؤیاهاست. وقتی دیگران تعهد شما را در قبال رسالت زندگیتان احساس می کنند، بیشتر حمایتتان می کنند. ریچارد سیمونز، استاد کاهش وزن، زمانی در رستورانی در لس آنجلس کار می کرد. زندگی او هنگامی دگرگون شد که رؤیای خود را در مورد تأسیس مرکز تندرستی و تناسب اندام برای زنان طبقه متوسط با یکی از مشتریان دائمی و ثروتمند آن رستوران در میان گذاشت. مردی که از شرکت در این امر ارزشمند احساس رضایت خاطر می کرد، چکی 25,000 دلاری به سیمونز داد. حمایت. بسیاری از موفقیت‌های بزرگ از کارهای گروهی در رسیدن به هدفی مشترک حاصل می شود. راجر بنیستر برای شکستن رکورد 1 مایل در 4 دقیقه به 3 جفت پای دیگر هم نیاز داشت. گرترود ادرل، اولین زنی که کانال مانش را با شنا طی کرد، در حالی موفق شد که حامیان او در باشگاه قایقرانی در کنار او پارو می زدند و تماشاچیان در ساحل با آتشبازی راه را برای رسیدن به مقصد روشن می کردند. در یکی از گزارش ها درباره دیوار چین آمده است که برای برپا کردن اولین قسمت های آن به بیش از 800,000 کارگر نیاز بود. بسیاری از هنرمندان دوره رنسانس برای آماده کردن نقاشی های دیواری، طراحی چهره و نقاشی پیکره ها در هر صحنه‌ای به تیمی از کارآموزان متکی بودند. استاد فقط چشم، دست و سایر اعضای ظریف را می کشید. در ادامه به مثال های دیگری در دوران معاصر اشاره شده است. فیلمسازان هالیوود 1 یا 2 بازیگر اصلی انتخاب می کنند. ولی این افراد معمولاً در احاطه نیم دوجین بازیگر پشتیبان، تعداد بسیاری سیاهی لشکر و بیش از 50 فرد حرفه‌ای در پشت صحنه از جمله تهیه کننده، کارگردان و مسئولان فنی قرار دارند. نویسندگان فیلم کلمات را در دهان آنها می گذارند. طراحان گریم نقایص آنها را می پوشانند تا جلوی دوربین بهتر به نظر برسند. اعتبار نوشتن کتاب به نویسنده آن است. ولی در واقع تکمیل، تولید و پخش کتاب حاصل تلاشی مشترک است که مستلزم وجود امکانات مختلف نشر، ویراستار و امتیازات شرکت نشر است. تونی رابینز در آغاز کتاب پرفروش خود بیداری غول درون از کمک بیش از 40 نفر در این امر قدردانی کرده است. بعضی از استادان خودسازی فقط چرک نویس آثار خود را می نویسند و باقی کار را به دست نویسندگان پشت پرده می سپارند. عجیب اینجاست که برخی نویسندگان نگرشی ساده انگارانه را در زمینه تسلط بر زندگی و کسب موفقیت پیشنهاد می کنند که در آن خود فرد باید همه کارها را انجام دهد. رئیس جمهوری آمریکا مجری اصلی قانون است. با این حال کل کارمندان کاخ سفید در اختیار او هستند. اعضای کابینه اصلی 12 نفرند. پشت صحنه هزاران عضو دیگر مشغول ارسال نامه، ترتیب دادن برنامه‌های سفر، تدارکات غذا و آماده سازی و حفظ زمینه‌های مختلف هستند. مارتا استوارت، استاد طراحی داخلی منزل، نابغه آشپزی و طراح زبردست چشم‌اندازهای مختلف است. ولی در واقع شرکت مارتا با عنوان اومنی مدیا 6,000 کارمند دارد. از جمله هنرمندان و طراحان، آشپزها، صنعتگران و باغبانان متعدد. نمونه های گفته شده مثال بارز موفقیت هایی هستند که با حمایت و کمک دیگران محقق می شوند. این موفقیت ها به نحوی محسوس حاکی از قدرت تلاش مشترک به شمار می روند. به کمک گروه موفقیت بیشتری حاصل می شود، چون دیگران هم شما را در بلند کردن این بار سنگین یاری می کنند. حمایت یا حضور مداوم دیگران ممکن است تأثیر عمیق‌تر به جا بگذارد و در عمق حسی که فرد نسبت به خود دارد نفوذ کند. به همین دلیل است که آرزوها و رؤیاها اغلب نقشی حیاتی در زندگی انسان ایفا می کنند. در تلاش‌ها و مبارزاتی که امیدوارانه انجام می شوند، ادغام قدرت مشارکت و حمایت دریافتی ممکن است به تجارب موفقیت منجر شود و موجب تحقق آرزوهایی شود که روح و روانمان با یاری گرفتن از حمایت عاطفی دیگران آن را امکان پذیر می سازد. و حاصل این موضوع منافع متعدد ناشی از مهارت تسلط بر زندگی است که فرد امیدوار از وجود آن بهره‌مند می شود. این منافع شامل تجربه جریان یافتن در زندگی و احساسات مثبت ناشی از تسلط بر زندگی و همچنین اعتقادات معنوی است. میهایل چیکسنت‌میهایل روانشناس اولین کسی بود که تجربه جریان یافتن را مطرح کرد. به گفته او در چنین حالتی فرد کاملا متمرکز و مجذوب کاری می شود که در حال انجام دادن آن است. فشار زمان از میان برداشته می شود. ساعت دیگر اهمیتی ندارد، چون فرد احساس می کند کاری که انجام می دهد از زمان فراتر رفته است و در همین حال حس می کند همه چیز درست پیش می رود. ورزشکاران چنین حالتی را حضور در محدوده می نامند. افراد موفق از جمله موسیقیدانها، نقاشان، صخره نوردان و جراحان در همه زمینه‌های زندگی جریان یافتن را از سر گذراندند. محققان دریافتند که وقتی از جوانان خواسته می‌شود عملکرد بهتری ارائه کنند و در این حال از حمایت عاطفی کافی نیز برخوردار باشند، با چنین حالتی مواجه می‌شوند. این مشاهدات با یافته‌هایی که اثبات می‌کنند الگوهای پرورشی اولیه کودک با تلاش‌های متعاقب او برای کسب موفقیت مرتبطند همخوانی دارند. بزرگسالانی که انگیزه‌های قوی برای کسب موفقیت دارند به احتمال بسیار والدینی داشتند که ضمن فراهم کردن محیطی امن و پذیرا معیارهای برتری برای زندگی فرزندشان در نظر گرفتند. رشد و نمو در محیطی پذیرا و در این حال چالش برانگیز ممکن است باعث ایجاد روحیه‌ای مستقل شود. افرادی که بیش از دیگران بر زندگی تسلط دارند کسانی هستند که می توانند از امکانات مختلف در دسترسشان استفاده کنند. آنها نه در زندگی خصوصیشان افرادی سخت گیرند و نه وابستگی های افراطی باعث تضعیفشان شده است. فردی که آرزوهای بزرگ در سر می پروراند، اگر از موهبت هستی امیدوار درون برخوردار باشد، می تواند با جستجوی کمک‌های مناسب در حس استقلال خود تعادل ایجاد کند. این موضوع از نظر ما با نظریه استیون کووی که بر اساس حرکت از وابستگی به سمت استقلال و تغییر به سوی اتکای متقابل قرار دارد کمی متفاوت است. از دیدگاه ما، هستی امیدوار درون بر اساس همبستگی متقابل و ریشه‌داری قرار دارد که در نوزادی آغاز شده و در تمام مدت عمر ادامه می‌یابد. وقتی فردی به حمایت حداقل یک فرد دیگر از رؤیاهایش پی می‌برد، احساس می‌کند از هر نظر بر زندگی خود تسلط دارد. او در تعقیب اهدافش احساس تنهایی نمی‌کند. اهداف او در اهداف بزرگتر مشترک بین دو نفر، خانواده، جامعه، دنیای سرشار از ارزش یا مذهب یا معنویت جا می گیرد. وقتی او متوجه می شود اهدافش با حضوری خارج از خودش همخوانی دارد، نسبت به تقدیر خود حسی مثبت پیدا می کند و باور می کند که رسالت من همین بوده است. تلاش هنک آرون در شکستن رکورد بیبروت در گلهایی که در بازی بیسبال زده بود نمونه عالی از توجیه معنوی در این زمینه به شمار می رود. آرون در 14 آوریل سال 1974 رکورد 714 گل روت را شکست. قبل از آن شب خبرنگاران بیشماری او را تحت فشار سوالات بی امان خود قرار دادند. از آن بدتر نامه‌های تهدیدآمیز و تنفرآمیزی بود که از نژادپرستان سراسر کشور دریافت می‌کرد. آنها در این نامه‌ها او را تهدید کرده بودند که اگر از تلاش دست بر ندارد خود او یا یکی از اعضای خانواده‌اش را به قتل می‌رسانند. در ادامه به 3 مورد از این نامه‌ها اشاره شده است. هنری کله سیاه عزیز، تصور می‌کنم می‌خواهی رکورد بیبروت را بشکنی. فکر نمی‌کنم اگر من نخواهم تو بتوانی چون این کاری انجام دهی. شکستن این رکورد آخرین رکورد زندگیت خواهد بود. اسلحه من همه ی حرکات سیاه تو را زیر نظر دارد. شوخی نمی‌کنم. کاکا سیاه عزیز، جانور سیاه، امیدوارم آنقدر زنده نمانی که بتوانی بیشتر از روت گل بزنی. هنک آرون عزیز، از تو متنفرم. تو موجود بی‌ارزشی هستی. از خودت و خانواده‌ات بیزارم. دلم می‌خواهد تو را بکشم. بنگ، بنگ، تو مرده ای. این اتفاق خواهد افتاد. چه عاملی باعث شد آرون به پشت کار خود ادامه دهد؟ در مصاحبه هایی که با او در این زمینه انجام می شد، از حمایت های همسرش، بیلی، دوستان نزدیکش و مادرش که در آن شب تاریخی در کنارش حضور داشت صحبت می کرد. وقتی مادرش صدای توپ‌هایی را شنید که برای جشن شلیک می‌شد، از این ترسیده بود که شاید به پسرش شلیک شده باشد. آرون همچنین از هزاران نامه دلگرم کننده‌ای که از سوی هوادارانش دریافت کرده بود قدردانی می‌کرد. او علاوه بر این حمایت‌ها به عامل دیگری هم معتقد بود. احساس می‌کردم در این راه تنها نیستم. احساس می‌کردم با وجود همه عواملی که علیه من وجود دارد، نیروی برتر در زندگیم حضور دارد که همیشه به نفع من کار می‌کند. نمی‌دانستم تقدیرم چیست، ولی می‌دانستم که تقدیر دارم و چیزی در تحقق آن مرا یاری خواهد کرد. برای افزایش قدرت واسطه در خود از این تدابیر استفاده کنید. جذب. نمی توانید امکاناتی که ندارید به کار بگیرید. افراد موفق مغز مشاور، مربی یا همکار ارزشمندشان را به کار می گیرند. به همه جنبه های الگوی خود توجه کنید. از جمله نگرش او به مشکلات و شرایط و اینکه چه احساسی درباره موفقیت خود دارد. چه آموخته است و اگر قرار بود دوباره شروع کند چه کارهایی را متفاوت انجام می داد. ارزیابی. مشاوران یا همکاران شما هر اندازه موفق باشند، شما در نهایت فردی متفاوت با آنها هستید. علایق و استعدادهای شما شاید مشابه آنها باشد، ولی با آنها یکسان نیست. در کنار نکات مثبتی که از دیگران یاد می‌گیرید، آنچه را که به شما مربوط می‌شود یا نمی‌شود هم ارزیابی کنید. تلفیق. در حین جذب نکات آموزنده از الگوهای خود، فکر کنید که چطور می‌توانید اصول، رفتارهای خاص و تدابیر آنها را با مهارت‌ها، علایق و ارزش‌های خود تلفیق کنید. هوشیاری. هوشیار باشید و از فرصت‌هایی که برای به کار گرفتن قدرت واسطه سر راهتان قرار می‌گیرند استفاده کنید. این کار به شما آمادگی مقابله با شرایط خاص زندگی را می‌دهد. نکاتی را که از الگوهای خود فرا گرفته‌اید به منزله بخشی از آمادگیتان برای تسلط بر زندگی به کار بگیرید.